همینطور آقای مهندس بهرامن عزیز. ببینید خیلی به نظرم ساده اگر که به موضوع نگاه بکنیم، حقوق دولتی عددی که اخذ میشه متشکل از سه عدد هست که در هم ضرب میشه، یکی ضریبه، یکی قیمت کلوخ سر معدن هست و یکی هم میزان استخراج هست. تا قبل از این شاید یک فرمول‌های دیگری مد نظر بوده، ولی به هر حال الان ما درصد رو هنوز اون قاعده‌ای که آقای دکتر شکوری هم اشاره کردن بهش، آقای مهندس بهرامن همینطور، به شکل مشخص نداریم. یعنی چی؟ یعنی ما معدن به معدن درصدها درسته، فرمولاش در اومده، نظام مهندسی کار کرده، عملیاتی نشده. پس این میشه قسمت اولش. دوم بحث قیمت کلوخه سر معدنه. متاسفانه من بایستی عرض بکنم سنگ آهن الان در سنوات گذشته بررسی بفرمایید بین 55 تا 74 درصد حقوق دولتی کشور رو داره سنگ آهن میده. پس بنابراین اجازه بدید اینجا به صراحت عرض بکنم فرمولی که در وزارت سمت تهیه شده اشتباهه، اشتباه محاسباتی به نحوی است که حتی به لحاظ منطقی عددی و ریاضی هم درست نیست. شما میدونید
جزئی‌تر میگید اشتباهشون چیه از نظر شما؟
ببینید مثلا فرض کنید که شما ریکاوری سنگ 50 درصد رو برای اینکه تبدیل بشود به کنسانتره 66 زدن 80 درصد، خب عدد رقم رو ضرب کنید. فرض کنید که ما اصلا یه جلسه ای گفتم با موچین برداریم اتم‌های اف ای رو جدا بکنیم، نمی‌شیم، به لحاظ تئوری اصلا جور در نمیاد. در ریکاوری که ما خیلی اینا رو از دست میدیم، خیلی اینا لاس میشن وقتی که ترکیب آهن با سولفور باشه، وقتی که به صورت به اصطلاح اکسیدهای آهن سه ظرفیتی باشن، اینا در فرایند کنسانتره سازی از دست میرن، میرن داخل باطله. اگر هیچ کدوم از اینا رو در نظر نگیریم، به لحاظ حساب کتاب منطقی و عددی هم این عدد غلطه. خب وقتی چیز غلطه نبود بهش اصرار کرد.
مشکل بعدی
مشکل بعدی این یه مشکل دیگه هم داره آقای بزرگنصر. این دوستان بخشنامه‌ای که ارائه کردن روش گذاشتن بخشنامه به اصطلاح پیشنهادی نمیدونم تعیین قیمت پایه. وقتی میذاره پیشنهادی، من نمیتونم برم دیوان، نمیتونم برم جای دیگه‌ای بگم آقا این غلطه، این محاسبه اینجاش ایراد داره، چون همه اینها میگن خب گفته پیشنهادی. وقتی هم که به دولت میگن، میگه که ما گفتیم پیشنهادی، خب اینا برن بر اساس واقعی عمل بکنن.
ولی شکوری میگه این پیشنهادیه ولی اجرا میشه.
بله اجرا میشه متاسفانه. ببینید ما در مثلا فرض کنید سنگ آهن عیار 50 الان عددی که از اون فرمول در میاد 2,200,000 تومانه برای سال 1402 و 1403 هنوز در نیومده. برای عدد 1402 2,200,000 من در سال 1403 در اسفند ماه اعلام میکنم هر چقدر که میخواید من به حدود 1,400 بهتون بدم، هر چقدر که میخواید. نمیشه که آخه این که نمیشه اینقدر فاصله داشته باشه. شما سهم مثلا فرض کنید 10% 20% که از معادن میگیری رو با یه عددی محاسبه کنی که 50% از عدد واقعی بالاتر باشه. این
متشکرم.
این بخش دومه. بخش سوم و اون عدد نهایی هم، ببینید ما در یه زمانی ساختار تکنولوژی و امکانات این رو که دقیقاً بگیم معادن چقدر استخراج کردن نداشتیم. بنابراین میگفتیم طرح بهره برداری رو تدوین کنیم بر اساس عددی که توی پروانه بهره برداری ذکر میشه ما از معدندار مطالبه خواهیم کرد. دو تا مشکل به وجود اومده. یکی این که الان همه اینها قابل رصد کردنه، ما حتی به اصطلاح برداشت‌های پهپادی مستقر شده، نقشه برداری‌ها دقیق شده، مهندسین ناظر به شکل دقیق دارن نظارت می‌کنن، پس اعداد واقعی میتونه جایگزین این عدد بشه. دوم اینکه ساختار وزارتخونه ساختار چابکی نیست. من اگه الان بخوام طرحم رو اصلاح بکنم چند سال ممکنه طول بکشه. خب این فضا به من اجازه نمیده که همین جوری تا سال‌های سال بر اساس عدد داخل پروانه بیام و عدد پرداخت کنم. به نظر من در این بخش بایستی ماده 60 رو به یه شکلی اصلاح کرد.
خیلی ممنونم از شما، خواهش میکنم. بله. آقای طاهری بریم سراغ راهکارها. بله. صحبت‌ها رو شنیدیم تا الان. بله. متوجه شدیم که چه چالشایی وجود داره. به نظر شما عمده دلیل این که آنچه که در وزارتخانه روی کاغذ آمده به اذعان فعالان بخش خصوصی با آنچه که در واقعیت در حوزه معدن رخ میده اینقدر تفاوت داره که به اتفاق همه دارن اعتراض میکنن، چیه دلیلش؟
صورت مسئله اینه که تنوع معدن خیلی زیاد، یعنی شما حساب کنید مثلا 6000 تا معدن، 6000 تاش عیناً با هم میتونه متفاوت باشه. یعنی شما حقوق دولتی 6000 تا باید سی جدول بزنید. همین فاصله که دوستان صحبت میکردن، من جدول رو سرچ کردم آوردم. بله، مثلا شما بگید مثلا فرض کن مصر. آره دیگه، تک تک معدن‌ها هست. یه سری هم گفته و غیره، بقیه اینجوری. مثلا معدن زرشوران 9%. معدن چه میدونم اخترچی، درست گفتم های دکتر؟
بله بله.
مثلا 10 یکی 7.5 اینا همه مثل. ولی این که مثلا یه دفعه فقط اینا که نیست، یه تعدادی هم با
معادل شاخص بودن.
آره، حالا میخوام بگم که قاعده بر این هست. راهکار چیه؟ سوال شما پرسیدید.
نه الان قبل از اینکه یعنی الان درسته، چون الان انتقاد اینه که اینی که وزارت خانه داده با اون چیزی که در واقعیت خیلی تفاوت داره.
نه من میخوام بگم که قاعده اینه که جدول ذرائب هست برای معادن مختلف فرق داره.
اون که هست
درست. اینجوری نیست که تمام معادن مثلا طلا حقوق دولتشون یه عدد. اینجوری نیست. ولی این که مثلا 100 تا معدن داریم 100 تا فرمول داریم نیست. ممکنه دوستان حرفشون این باشه که مثلا شاخص ها رو جدا کردن، متوسط و کوچیکا رو همه رو دارن مثلا با یه چوب، اینها خیلی تفاوت دارن. اینو من قبول میکنم. راهکار چی هست؟ راهکار این هستش که ما چند ساله داریم میاریم بحث هوشمند سازی، یعنی واقعا اولا که با دست و نیروی انسانی و نمیدونم ناظر و اینها با این تنوع معدنی، میزان استخراج، عیار، همه اینها واقعا تقریبا میشه میگیم غیر ممکنه. هوشمند سازی یعنی چی؟ هم استخراج هوشمند بشه، یعنی شما در سال یک بار میزان استخراج رو با پهباد در بیاری، باطله مشخص، استخراج مشخص، بعد زنجیره این سنگ به اصطلاح معدنی رو هم طی بکنی، یعنی یه جور نشه که فقط گم بشه. بحث حمل و نقل که به کنسانتره تبدیل شده، به چه تبدیل شده، همه اینها با هم ورودی هایی باشن به یه نرم افزار. آخرین مطلبی که تو این قسمت از جوابتون بخوام بگم، ما در یه تقسیم بندی کلی برای حقوق دولتی بایستی به معادن به دو صورت نگاه کنیم: معادن بزرگ مقیاس و معادن کوچیک و متوسط. معادن بزرگ ما تعدادش مثلا زیر 200 است، درسته؟ مثلا 200 تا نهایت
کمتر. بله
کمتر شاید
ما 98.3% معادن کشورمون کوچیک و متوسط هم.
آره، منتها حقوق دولتی که ما داریم میگیریم 92% مالی 200 است. یعنی ما اگر بیایم کار رو برای 200 درست بکنیم، اصلا بگیم از بقیه حقوق دولتی نمیخوایم، با بخشیدیم اصلا. شما میتونید 92% حقوق دولتیتون رو به دست بیارید، هیچ کدوم از این گلگی ها و اینا نیست. نمیگم نخواهیم، ما بالاخره انفاله مال ما نیست که بخوایم ببخشیم، ولی میخوام بگم که لازم نیست با یه فرمول همه رو برید. اگر اینجا رو این 200 رو درست کنید که زیر 200 هم هست، همون چیزی که به بیت المال میخواد برگرده، همون که میگم معدن به جای نفت، همین ها درست میشه. اون بخش
به نظر شما چرا این اتفاق نمیفته؟
عرض کردم حساب کنید تو این کشور که شما الان مثلا یه ثبت نام بچه،
شما خودتون مثالی که زدی گفتید مثلا من 99 میگم مثلا چالش وجود داره، چرا شو بگی شو 1404
دلیلش رو تو قسمت قبل خیلی خلاصه گفتم. شما الان مثلا یه ثبت نام مدرسه رو برید، چند ساله به صورت سامانه ای الان برید، مثلا حقوق دولتی معادن تا یک سال قبل هنوز سامانه ای نبود، یعنی حتی یه فایل اکسل هم نبود. شما باید می‌رفتید از پوشه‌ها در می‌آوردید. ببینید اینجا چقدر بحث فساد و رانت و چیزهای دیگه هست. بحث بعدی که بخوام بگم در مورد حقوق دولتی، ببینید ما همین حرفایی که دوستان گفتن
که نکته هوشمندسازی رو که گفتن تا نیمه 4 ماه اول 1404
از وقتی که 4 سال بنده تو هر سال بودجه سنواتی تو 99 400 401 تو برنامه هفتم همین ها آوردیم، مسیر رفته جلو، ولی واقعا هنوز نهایی نیست دیگه. یعنی الان هوشمندسازی انجام نشده. ما انتظار هوشمندسازی برای 5-6000 معدن هم نداریم، انتظارمون همین 2-300 تاست. بقیه رو بیان 10 سال وقت بگیرن، اشکالی نداره، 5 سال وقت بگیرن. مهم همینجاست که اون چیزی که در واقع کار رو جلو خواهد برد همینجا پیش میاد. مطلب دیگه اینه که ما الان کل حقوق دولتی که داریم روش بحث میکنیم 55 همت که کلش هم باید بیاد تو زنجیره. همین نقدام درست بود، ما هم همیشه تو مجلس انگلگی رو داریم، ولی خب چیزی به نام تخصیص داریم، دولت هزینه های اجتناب ناپذیر و میبره جاهای دیگه، باعث شده که معدن خیلی جهش پیدا نکنه. فقط در زمینه سوخت فکر میکنید ما الان، یعنی اینو میخوام بگم، ما الان یارانه سوختی که به معدن میدیم 2 برابر حقوق دولتی که داریم میگیریم، حدودا عددشو میگم، شاید یکم هم بیشتر باشه مثلا. یعنی حساب کنید الان ما اصلا هیچ حقوق دولتی نگیریم، بگیم آقا اصلا کلا معدن رو همش مال بخش خصوصی، ولی از این ورم اینقدر که یارانه داریم میدیم اینم برداریم، باز دو برابر به نفع ماست. یعنی ممکنه 100 همت باشه 55 تا که از اونجا در میاریم اینا در میاد. اونطا واقعا در حال حاضر دیدگاهی که ما داریم به معدن این نیست، چون معدن فقط خودش نیست، اول زنجیره است. این در واقع باعث میشه صنایع معدنی، شما همین الان فولاد رو که گفتن بالای 30 میلیون تن، تا خودرو و لوازم خانگی و همه اینها هست.
یعنی واقعا از کجا بود دو برابر؟
من عدد سوختی که عدد سوختی که به اینها میدیم، مجموع اینها رو از معاونت معدنی گرفتم، میزان گازوئیلی که در یک سال به کل معادن کشور میدیم، اگر این رو به اینا ندیم با همون قیمت جهانی صادر بکنیم این عدد در میاد.
متشکرم.
حالا یه ذره به روز باید مثلا
خیلی هم. آقای شکوری شما راهکار رو
بفرمایید. یه توضیح بدم. ببینید اولین راهکار ما یه خود گیر به مجلس بدید. اصل مشکلمون
خود شما حقوق دولتی رو باید بدید.
آقای دکتر طاهری رو ما ارادت داریم. مجلسه. ببینید ما بالاخره مجلس دو تا رسالت داره. یکی قانونگذاریه، یکی نظارت بر اجرای قانونه دیگه. ما مشکل اساسیمون تو اون اجرای قانونه. واقعیتش اینه. و مجلس باید واقعا اینجا ورود پیدا بکنه و ترک فعل‌های دولت رو باهاشون برخورد کنه و نمی‌کنه. ببینید همین الان خود ایشون هم اشاره کردن. الان خود نرم افزار حقوق دولتی از کجا اومده؟ اصلا این متن قانونه.
بله 3-4 سال داره.
میگه هر پروانه بهره برداری که برای این معدن صادر میشه، همون دقیقه‌ای که صادر میشه، تمام این المان‌های تاثیرگذار تو اون پروانه‌اش هست. پس در نتیجه درصد حقوق دولتی رو همون لحظه باید تعیین کنن برای معدن. و بر مبنای اون در واقع حقوق دولتی اون معدن وصول بشه، معدن بعدی درصدشو باز تعیین کنه، معدن به معدن.
حالا پروانه اکتشاف
آفرین، بر مبنای گواهی کشف و نهایتا پروانه بهره برداری که میگیره. پس تمام این المان‌های تاثیرگذار اونجا وجود داره. یه بخشی این المان‌های تاثیرگذار داخل معدنه که میگه هر 3 سال یه بار یه ریوایز کنیم، اگر عیاره تغییر پیدا کرده یه بازبینی بکنیم. این یه طرح استخراجیه که باطل در واقع خود معدنکار میده، یعنی نمیتونه دولت هر سال بیاد این درصد رو تغییر داد. تا الان هر سال هم تغییر دادن این درصد رو. این وره داستان، ولی دست خود دولت هم هست. چرا؟ چون یه بخشی بحث زیرساختا هست، دسترسی به بازار، اینا چیزاییه که به هر حال دست دولته. اگر برای اونجا برکشیده، خب طبیعی است که باید یه خورده حقوق دولتیه بیشتر ما پرداخت کنه، چون دسترسی به زیرساختامون بیشتر شده. اینا هم اون هم میتونه 3 سال یه بار، ولی اصلا ما میگیم ما این نرم افزار حقوق دولتی اجرایی نشد، باید اجرایی بشه. خب این نظارت مجلسه. دو، پولایی که از ما میگیرن حقوق دولتی باید برگرده به همون جاهایی که به هر حال قانونگذار تعیین کرده، ولی بر نمیگرده، چون دولت اونقدر بزرگه، اونقدر فربهه، متاسفانه هزینه هاش کفاف، درآمدها کفاف هزینه هاشو نمیکنه. درآمدهای مالیاتی رو میگیره، فروش نفت رو داره، اینورم حقوق دولتی و دیگران، یعنی دست اندازی میکنه به درآمدهایی که نباید ببره جایی هزینه بکنه که در قانون دیده نشده، ولی میکنه. بس من به نظرم پس یکی از عمده مشکلات ما نظارت مجلسه و ترک فعل‌هایی که صورت میگیره. خیلی جالبه، نمونه بعدی رو بگم. ببینید اونجا اومده
از مجلس کردن آقای طاهری در کمیسیون،
اینو من یه توضیح بدم،
میکنه اون توضیحتون میگیرم.
ببینید حرف درست، ما
قبول داریم.
نه قبول داریم، بله ما قبول داریم، حتما دنبال این هستیم، یعنی این شفافیت در اخذ حقوق دولتی انجام بشه. و
عرض کردم مثلا چیکار میکنی؟ یعنی مثلا تا آخر سال شما جلسه ای میذاریم با این در این خصوص، یا سال بعد پیگیری متفاوتی میکنید؟
بله این که جلسه بذارید این کارو بکنید. عرض کردم ببین ورود مجلس در حقوق دولتی توی این 4-5 سال انصافا متفاوت بود.
خیلی
عرض کردم تا سال قبل اصلا اینجوری بوده، اینها اومده جلو، ولی اینقدر عقب موندگی در اینجا هست، توضیحش مقدار مفصل، کار کند پیش رفته جلو، ولی حتما بحث هوشمندسازی و شفاف کردن حقوق دولتی جزء مطالبات جدی ما.
خب ما چون 6 هفته کم تا فرصت داریم، من از آقای بهرامن، آقای اسکرزاد جنبندی و راهکارشون رو بگیرم، بعد جنبندی هر دو بزرگوار داخل استدیو. آقای بهرامن راهکارتون رو بفرمایید، برای اینکه هم فشار روی معادن کمتر بشه، هم حقوق دولتی صحیح.
ببینید راهکاری، من نظرم اینه که ما اگه قانون رو خوب اجرا کنیم، نه با مشکلی داشته باشیم تو تمام زمیناش. من با احترام به جناب آقای دکتر طاهری بس عرض کنم که ببینید اگه من ماشین سوار میشم و سوخت یارانه استفاده میکنم، معدنکار در تولید میره سوخته یارانه داره استفاده در تولید نه در مصرف شخصی. ببینید نگاه رو ما بایستی بر اساس اون مسائل و مواردمون رو داشته باشیم، بر اساس اون تحلیل هامون داشته باشیم. ما یک کنسرسیوم رو تعریف کردیم، رفتیم تو کشور برزیل بر مبنای سوخت 1-2 دلاری اونجا اقتصادی تر بود تا ایران، یعنی ریسکش میرفت یه افس حدود ما میتونستیم حدود 24% داشته باشیم. پس لذا ملاحظه بفرمایید نگاه رو ما بایستی بر اساس کشور خودمون داشته باشیم. اما پیشنهاد من تو راهکار برای اینکه این ابهامات برداشته بشه، ما بایستی مبنای خودمون رو بر اساس خود اظهاری که معدنکار قرار میده بایستی یه امتحان بکنیم. اگر بر اساس خود اظهاری معدنکار انجام بدیم، درصدی از ماده معدنی استخراج شده ارزششو ما باید بدیم. اون درصد مشخصه توی درصد که طبیعتاً در اون فرمول ذاتی که مشخص کرده برای درصد هر معدن، همونطوری قبلش هم دوستان تعریف کردن هست. اما چه عواملی هست؟ ما عوامل کاهنده داریم. عوامل کاهنده برای معادنی که شرایط سختری دارن به راحتی تعریف شده. این عوامل کاهنده رو بیان عملیاتی کنن.
خیلی متشکرم.
اتفاق میفته ما قاعدتا
خیلی متشکرم از شما بهرام.
بر اساس اون موقع ارزش هم که داشته باشیم میتونیم.
خیلی ممنون از شما بهرام. آقای حمیدی شما جنبندی بفرمایید.
من تشکر میکنم از تمامی بزرگواران رو مبحث حقوق دولتی. به نظر باید بیشتر وقت گذاشت، همونطور که دوستان فرمودن 3 آیتم رو بحث ضرایب معاونت معدنی خیلی کار کرد. من تحقیق شورا داد و معادن بزرگ مقیاس ضرایبش با آخرین موضوعات و نحوه سرمایه گذاریش مشخص شد و الان داره انجام میشه. الگوریتمش هم با دخالت دادن بخش خصوصی، دعوت از انجمنها که آقای دکتر شکوری هم خودش بوده، با دعوت از انجمنها ضرایب مشخص شد. شورا تشکیل شد، شورای عالی معادن هم که متشکل از سه قوه و بخش خصوصی هست تشخیص داده که این به صورت پایلوت انجام بده. بذار این کار رو همکاران ما به عنوان پایلوت با کمک وزارت اقتصاد دارایی سازمان برنامه و بخش خصوصی انجام بده. موضوع مهم بعدی که الان اینجا مخفول مونده کشف قیمت هستش که تاثیرگذار هست. قطعا قیمتی که نوع ماده معدنی بر فرض مثال شنماتی که در استان‌های شمالی هست متفاوت از استان‌های مثلا جنوب غربی هستش، اونها هم تاثیرگذار در حقوق دولتی هستند. لذا خواهشم از بزرگواران اینه که این موارد رو مد نظر داشته باشن. در نهایت من اون چیزی که خدمتتون عرض می‌کنم، فرمول پیشنهادی که دولت یعنی وزارت سمت پیشنهاد بده بر اساس متدها و محاسبه و راندمان‌های جهانی هست و این آمادگی هم هست که ما با دوستان بشینیم. ولی چیزی که مهم هست
که این کارو انجام میدین، آمادگی داری، یعنی که مثلا اولین فرصتی که انجام میدین که خواهد بود؟
ما هر لحظه که دوستان تو بخش خصوصی بخوان، ولی موضوع مهم این هست
همین الان که آقای شکوری اینجا بیان فکر کنم میخوام بیان پیش شما. 30 ثانیه فقط جنبندی میکنید لطفا.
در رأی شورای عالی معادن هم مشخص شده معادنی که فروش محصولات استخراج واقعیشون بیش از 80% فاکتور رسمی داشته باشه، ملاک قیمت، ملاک فاکتور رسمی که ارائه میدن، یعنی فرمول پیشنهادی دیگه نقشی نداره در اینجا.
متشکرم از شما.
هم من خواهش میکنم که بریم به سمت شفافیت و ارائه فاکتورهای رسمی.
خیلی ممنون. آقای شکویات های حمیدی فکر کنم الان زنجان بود الان میخوایم بریم. خیلی خوب. آقای اسکرزاده شما هم در حد 1 دقیقه اگه جنبندی بفرمایید من ممنونتون میشم.
بله، من خدمت شما عرض کنم که در بخش اول راهکار قراره عرض کنم خدمت شما. در بخش اول بحث درصد رو من پیشنهادم اینه که به سرعت همون بالاخره فرمولی که تدوین شده عملیاتی بشود. در بخش قیمت ابتدا به ساکن به جهتی این که کاملا واضحه که این اشکالات به اون فرمول پیشنهادی به اصطلاح وارد هست، بخشنامه مربوطه لغو و برای به اصطلاح تعیین قیمت.
متشکرم از شما. برای تعیین قیمت جملتون رو بگید.
دیگه یه جوری ما رو گذاشتی تو کابین آقای بزرگ نسب، دیگه تو کابین نمیام. اینجا جای بدیه. ببین
فرصت داشتین که منظور جملتون رو کامل کنید.
حالا قبوله، ولی اینجوری که آخه نمیشه که من ارادت خدمت آقای
حمیدی هم با تلفن اومد، یعنی جاش مهم نیست، حرفش مهم.
آقای دکتر طاهری دوست ما و رفیقمان. خب آقای دکتر طاهری رو آوردید، ما نمیتونیم حرف بزنیم که نمیشه.
نخواهش میام راحت باشیم، ما چیز نداریم. آقای دکتر فقط فرصت ما ان شاء الله در برنامه بعدی مجددا، حالا اینکه چندمین برنامه مراجعه حقوق دولتی است.
به نظرم آقای دکتر همراهن آخه. ببینید
فقط دیگه فرصتمون تموم شد آقای اشکرزاده.
عرض کردم در بخش دوم بخشنامه رو عرض کردم، در
بخش سوم خیلی ممنون
تبصره 60 چی ماده 60 آیین‌نامه به نظرم بایستی هست.
خیلی ممنونم از شما، از همه بیننده و شنونده برنامه میز اقتصاد که تا این لحظه با همراهی کردید. خدا یار و نگهدارتون باشه. یار
خب دوستان عزیز، میز اقتصاد رو شنیدید. جا داره یک بار دیگه تبریک بگیم به شما حلول ماه مبارک رمضان رو، و امیدواریم همه شما عزیزان بتوانید از فرصت‌هایی که در این ماه فراهم شده، مهمانی خدا شهر الله هست، انشاءالله بهره برداری بکنید. همه شما عزیزان به نوعی نیت‌هایی دارید که علاقمند هستید انشاءالله بتوانید در ماه مبارک رمضان مهمان خداوند باشید. به هر حال رمضان ماهی است که خداوند در اون حسنات رو اضافه میکنه و گناهان رو پاک میکنه و اون ماه با برکتی است. دعوت میکنم میان برنامه راه پیشرفت رو دنبال بفرمایید.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز امروز و فردا نشانی به جوش
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. توقعاتی که در امر اقتصاد گاهی ابراز می شود توقعات بی جایی نیست. ما با این امکانات وضع اقتصادیمون باید خوب بشه. البته موانعی هست، این موانع رو در نظر باید داشته باشیم. بعضی از موانع بیرونی است، مثل همین تحریم ها، تهدید ها، محدودیت های فراوانی که وجود داره، سختگیری هایی که در کار تجارت ما، در کار به دست آوردن امکانات لازم برای تولید ما، ذخیری هستی که ذخیری جدی وجود داره. گفتم من یه وقتی یه تشکیلات ویژه‌ای ایجاد میکنن برای اینکه مراقبت کنه که ایران در کجا میخواد سرمایه گذاری کنه، با کجا داره معامله میکنه که برن جلوشو بگیره. یعنی الان یه چنین کارهایی چند ساله که داره انجام میگیره. این موانع وجود داره. البته همین موانع را هم میشه هم کم کرد، هم میشه کم اثر کرد. بعضی از همین موانع در کنار تأثیرات منفی تأثیرات مثبت هم داشته. اینجا آمدن تولید کنندگان و کارآفرینان کشور تو حوزه نیه با بنده ملاقات داشتن، تعدادشون در 15 نفر صحبت کردن. بعضی از اینها صریحا گفتن که اگر چنانچه این تحریم نبود ما این پیشرفت رو نمیتوانستیم به دست بیاریم. اینو صریح اینجا گفتن. چون دستمون از بیرون کوتاه بود فشار آوردیم، به فکر خودمون، به توانایی خودمون به اینجا رسیدیم. یعنی بنابراین گاهی هم همین موانع اثر مثبت میبخشه و کمک میکنه به کشور. لکن بعضی از موانع هم انصافا موانع درونی خود ماست. کمکاری داریم، بی‌دقتی داریم، مثلا یه مواردی کم انگیزگی نشون میدیم، گاهی دچار آفتهای شخصی میشیم، آفت‌های روحی میشیم. مدیر اگر به فکر محبوبیت طلبی باشه، به فکر جلوه کردن در چشم افراد باشه، مسئله کار رو، اهمیت کار رو در نظر نگیره، خب این ضربه میزنه دیگه. اینا برکت کار رو از بین میبره. به فکر مناسب آینده باشه. امروز در یه منصبی قرار داریم، جوری حرکت کنیم که خودمون رو آماده کنیم برای یه منصب بالاتر، خب این ضربه میزن. اینجور فکر کردن، اینجور کار کردن، اینجور حرکت کردن ضربه میزن، برکت کار رو از بین میبره. اینا هم جزو موانع کاری ماست.
امروز نوبت ماست،
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌ای جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش کاله.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
بعضش باد شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه اینا
20 قسطه.
برای که رسید به تهران کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و اصلا از وقتی اومد به قلب تهران این سرا، وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما. اونقدر بسیره که زد تا تهش معلوم نیست، یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست. روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نتی، هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وای چه ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شاد آبی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه، آدرس همون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.